علم درآمد. او به تحقیق و مطالعه کتاب‌های بزرگان آن روزگار پرداخت. همچنین در مجالس درس قوام الدین ابوالبقا عبدالله ابن محمود ابن حسن اصفهانی شیرازی نیز حضور داشت. رسیدیم به ساعت 10. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما عزیزان هستیم. دوستان، هاشور عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم با موضوع آسیب‌های اجتماعی در دانش آموزان به ویژه اعتیاد.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
چالش‌های آموزشی در مدارس چه چیزهایی هستند؟ آسیب‌های اجتماعی میان دانش آموزان تا چه اندازه گسترش یافته و چگونه میتوان در این راستا تمهیداتی را اندیشید و آنها را مرتفع کرد؟ با نام و یاد خدا، با عرض سلام حضور شما، یکی دیگر از برنامه‌های هاشور رو میشنوید. در این برنامه به آسیب‌های اجتماعی در مدارس به خصوص موضوع اعتیاد می‌پردازیم با حضور دو کارشناس و مدیر مجرب در حوزه آموزش پرورش، جناب آقای محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش و جناب آقای حسین هراتی معاون پرورشی اسبق وزارت آموزش و پرورش. خیلی مقدم عرض میکنم به این بزرگواران و تقاضا میکنم که دیدگاهشون رو در رابطه با وضعیت مدارس بیان کنن و با توجه به اینکه ما در سطوح مختلف در مقاطع آموزش ابتدایی و متوسط اول و دوم و نیز هنرستان و به شیوه کاردانش و فنی حرفه‌ای دانش آموز متعددی داریم که معمولاً خانواده‌ها اونها رو به نظام آموزشی می‌سپارن و امیدوار هستن که وضعیت تربیتی اونها در این محیط هم فراهم بشه، اما ما می‌بینیم چالش‌هایی وجود داره. علت رخ دادن این موضوعات چه هست؟ تحلیل شما رو می‌شنویم. جناب فرشیدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب به هر حال شرایط باز اجتماعی و ارتباط به هر حال با تهاجمی فرهنگی که در کشور ما مطرح هست، طبیعی است که این آسیب ها رو به جامعه ما هم توسعه داده و گسترش داده. مثل گذشته نیست که ما بگیم دانش آموز فرزند خانواده هست و مدرسه و هیچ عامل دیگری مؤثر نیست در این مثلا تربیت دانش آموز. انواع و اقسام محیط های دیگر تأثیرگذار طبعا دانش آموز رو در کمین نشستن که بهش آسیب بزنن، همونطور که در کل جامعه ما متاسفانه شاهد هستیم که آسیب های اجتماعی گسترش پیدا کرده. طبیعی است که دامنش به دانش آموزان معصوم هم منتقل میشه. البته من معتقدم که حرمت نام دانش آموز مثل حرمت نام معلم باید حفظ بشه. آمارهایی که بعضی مشاوران و روانشناسان اینا میدن در ارتباط با اعتیاد دانش آموزان مثل اون بود که گفتن یه فرد مثلا محترمی دزدی کرده، گفتن نبگید که یه دزدی لباس محترمی برای خودش پوشیده. ما حرمت نام دانش آموز رو باید حفظ کنیم و در این حال هم یه بحثایی باز روانشناسی داریم که یعنی با آقایون روانشناسان. اون زمان اینا میگفتن این دانش آموزی که مثلا معتاد شده واقعا به معنای بد قضیه، این رو تو مدرسه حفظ کنید به قیمت آسیب دیدن بقیه دانش آموزان. خب این که حرف بدیه، ما برای این جو دانش آموزان باید مدرسه ویژه داشته باشیم. یعنی دانش آموزی که آلوده شده دیگه به درجه ای رسیده که تو محیط معمولی نباید، باید نگاه خاص تربیتی داشت و ایزوله تحت نظر باشه. این باید از اون مسائلی است که به صلاح توصیه میکنن آقایون روانشناسان، در حالی که در محیط انبوه خب این ویروس تکثیر میشه.
چطور شده همچین مدرسه ویژه طرح شده و در واقع به عملیات نرسیده؟
نه متاسفانه ما هنوز، بله البته در گذشته ما دارالتأدیب داشتیم، یعنی الان هم شاید باشه منتها دانش آموزانی که دیگه از یه مرحله خیلی مثلا جنایتی دزدی چیزی مرتکب شده بودن، یعنی کسی در این سن این کار کرده بود. ولی واقعش اینه که اگر در حدی باشه مثلا در هر استانی در هر شهرستانی یه مورد مدرسه ای باشه به طور خاص، بر همونطور که ما برای دانش آموزان که استعدادهای برجسته‌ای دارن، برای کسانی که خدا نکرده از این بر افتادن، باید ویژه مواظبت داشته باشیم. یه نکته دیگه اینه که حساسیت خانواده هاست.
بله،
یعنی خانواده ها واقعا باید ارتباط تنگاتنگ داشته باشن با مدرسه و رفتار دانش آموزشون رو کنترل کنن که در این تعامل ها این به اصطلاح مسائل به دستشون میاد. طبعا به اصطلاح شخصیت دادن به دانش آموز، میدان دادن، ارتباطات عاطفی با دانش آموز که البته این شامل مدرسه هم میشه، همین بحث معاونت پرورشی که خب بالاخره یکی از جایگاهاش اینه. ما واقعا در به اصطلاح بحث معاونت پرورشی در گذشته که شاهدش بودیم شکوفایی های بسیار زیادی داشت. مرکز مشاوره بود که آسیب هایی که در جامعه وجود داشت شناسایی میشد، راه‌های مقابله باهش شناسایی میشد، طی جزواتی به مربیای تربیتی مدارس داده میشد که اینا بروز باشن. که امروز مثلا این ماده گل تو مدارس متداول شده، این ویژگی رو داره، این نمیدونم جاها ممکنه توضیح بشه. امروز خب آموزش واقعا معاونت پرورشی در مدارس که خیلی میتونه تو این زمینه کمک بکنه، احتیاج به یک حمایت‌های فکری داره. یعنی ستاد فکری و مغز آموزش پرورش تو این زمینه باید دائم او رو تو این زمینه ها حمایت کنه و مشاوره ها که مقداری جاشون جایگاهشون تو آموزش پرورش،
مشاوره به امر تحصیل بسنده نباید.
بله مشاوره اصلا اینم تضعیف شده در حقیقت. مشاوره های تربیتی که نیاز هست امروز که واقعا دانش آموزان یه مشکلی دارن با مادر با پدر، یک کس محرمی رو لازم دارن که به صلاح با او در دل کنن. به نظر من بعضی از این موارد میتونه کمک بکنه به حل، یعنی کاهش مشکلات آسیب پذیر.
تشکر میکنم جناب آقای عراتی. این موضوع در واقع آسیب های اجتماعی خیلی نگرانی های به وجود آورده. اتفاقا من چند وقت پیش با یکی از پدران یکی از همین دانش آموزا بودم، نگران خودش رو مطرح میکرد. میگفت در واقع اون مدرسه که فرزندشون تحصیل میکرد میگفت در هفته 3 روز بیشتر آموزش نمیده، 2 روز اینها رو آزاد میذاره، میرن کنار پارک مجاور همون مدرسه و مصرف دخانیات دارن. حتی بعضی مواقع از مربیان یا حتی همون ناظم مدرسه هم اینا رو همراهی میکنه. این چالش ها چرا به وجود اومده؟ چطور میشه کنترل کرد و نظام های انضباطی در آموزش پرورش وجود داره در این خصوص؟
ببینید ما در مرحله اول یک واقعیت تلخی در جامعهمون مواجه هستیم و اون این هست که اگر بعضی از زشتی ها و پلیدی ها و مفاسد در یک مقاطعی و در یک مکانهایی بروز میکنه، متاسفانه چیزی شبیه به بیماری تعمیم در خیلی از جاها این رو تعمیم و گسترش میدیم، میگیم جاهای دیگه هم این هست.
بله.
لذا آمارهایی که گاه اوقات در زمینه آسیبهای اجتماعی در مدارس مطرح میشه واقعا با اون چی که واقعیت داره مرحله اول تفاوت داره.
ولی همین کمش هم باز زیاد.
بله قطعاً بله. مثل یه ویروسی هست که اگر جلوش گرفته نشه قطعاً گسترش پیدا می‌کنه.
بله.
نکته دومی که در این ارتباط وجود داره، ببینید آسیب چجوری وارد میشه. یک انسانی که مثلا به عنوان مثال یک بدن قوی و توانایی داره، یا اگر یه مقداری هم یه ویروسی وارد بدنش بشه، ویروس اینو دفع میکنه. ولی وقتی یه بدن ضعیف ناتوانی داره اون ویروس وارد میشه، این رو از پا در میاره. ما باید در ارتباط با دانش آموزانمون در واقع آسیب شناسی رو مطرح کنیم و تلاش کنیم در مسیر مؤلفه‌هایی که آسیب زدائی رو در این ارتباط انجام میده. یعنی یک شناخت عمیق همه جانبه‌ای در این ارتباط به اونها بدیم تو قضیه. من به عنوان مثال یک نمونه خدمتتون عرض کنم. مثلا در کشور ژاپن الان در مدارسشون اجازه میدن که در واقع دانش آموزان با خودشون موبایل ببرن. خب بردن موبایل به مدارس قطعا خطرات و آسیب‌های فراوانی داره. اما اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن که در هر مدرسه مخصوصی. یک مشاور گذاشتن خوب. مشاور مخصوص فضای مجازی بله. این فرد به عنوان مشاور فضای مجازی مرتب با این دانش آموزا در ارتباط صحبت میکنه، خطرات رو میگه، آسیب‌ها رو میگه، مشکلاتی رو که باهاش مواجه میشن اونها رو هدایت میکنه که از چه بخشایی استفاده کنید، چه بخشایی مثلا در این ارتباط برای شما مفیده. و حتی اگر ببینه یه فردی دیگه در این خصوص دچار یک نوع افراطی شده و خطرات جدی، او رو به کلینیک در واقع فضای مجازی معرفی میکنه و بعد از اون که مشکلاتش برشد برمینه.
در واقع میشه گفت اینجا اگر ما بخوایم به صورت نظاممند به این امر نگاه کنیم، همون دستگاهی که تولید میشه، شما دیدیم در آموزش پرورش هم مقطعی با یکی از اپراتورها قرارداد بستن که در واقع سیم کارت مخصوص دانش آموز باشه. قطعاً اون نو سیم کارتی که دسترسی‌های مخصوص به اون دانش آموز داره و هم اون دستگاهی که یه سری محدودیت‌ها داره متناسب با سن دانش آموز و نیز همون در واقع رده‌بندی هم هست، یعنی میتونیم بگیم مجموعی از عوامل کمک می‌کنه که اون محیط مناسبی باشه. بنابراین همونطور که اشاره میشه ما باید دستگاه‌های مختلف رو دخیل بدونیم. بنابراین شما معتقد همین هم امر هستید؟
ببینید شما در نظر بگیرید دانش آموز تا وقتی که در محیط خانه است هنوز وارد مدرسه نشده بله. الگوهاش در واقع پدر و مادرش هستن
بله.
وقتی وارد مدرسه میشه الگوش معلم میشه، یعنی در دوره به ویژه ابتدایی
بله.
ولی وقتی که این دانش آموز به سن بلوغ میرسه الگوهاش هم سن و سالانش میشن
بله.
یعنی بیشترین تأثیر رو از اونها در این ارتباط داره
همیتونه.
بنابراین باید مجموعه عواملی که در مدرسه وجود داره تحت نظارت مدیران مدارس این آسیب ها و خطراتی که اینها رو در این راستا تهدید میکنه اینها برای اینا مطرح بشه، تبیین بشه و یک پل ارتباطی هم در واقع با خانواده در نظر گرفته بشه که خانواده و مدرسه به شکل همسو و همجهت در این ارتباط همکاری کنن و بتونن در واقع از این تعامل همدیگه استفاده کنن. این انجمن اولیا مربیان بله، اگر واقعا اون جایگاه خودش رو در این ارتباط پیدا کنه بسیاری از مشکلات در این ارتباط برطرف میشه. ضمن که خب پیوستن باید متوجه همسن و سالان و بعضی نفوذهایی که در این ارتباط ممکنه صورت بگیره بود در ارتباط.
جامعه فرشیدی، نکته که اینجا خیلی تو بحث جامعه علمی حتی همون روانشناسانی که شما فرمودید جامعه شناسان اینها مطرح میکنن که الان درسته که ما میگیم مدرسه محوری باید مد نظر قرار بگیره، اما اون چیزی که داره هم اون خانواده رو هدایت میکنه هم اون مدرسه رو، اون رسانه است. یعنی در واقع همون تلفن همراه، همون فضای مجازی، در واقع القاعاتی که در قالب فیلم ها و نمایش ها و کلیپ های مختلف هست، اون دانش آموز قبل از اینکه بخواد با پدر مادر خودش هم صحبت بکنه یا بخواد با معلم خودش مراوده کنه با یک عنصر یا شخصیت سومی در ارتباطی که اساسا معلوم نیست کجاست و در واقع چه جایگاهی داره، چطور میشه در واقع اینها رو با هم همسو کرد؟ یعنی در حالتی که ما یک مدرسه رو داریم و یک خانواده که حتی در مقاطع ابتدایی ما میبینیم که دانش آموز به طور غیر مستقیم در فضای مجازی استفاده میکنه، یعنی مادر که از فضای مجازی بهره مند میشه بچهش رو در واقع مطلع میکنه از این مسائل، چه کارایی میشه کرد که ما یه همسویی داشته باشیم میان اینها و بریم به درستی مدیریتشون کنیم؟
ببینید ما هر فناوری و تکنولوژی رو که میخوام ازش استفاده کنیم
بله.
باید رساله عملیش رو هم همراهش بیاریم فرض بفرمایید اگه ما تفنگ رو بخوایم ازش استفاده کنیم اما ندونیم از این تفنگ چگونه باید استفاده کرد، یک اتومبیل رو اگه ندونیم ازش، خب همش آسیب زاست و خطر. متاسفانه در ارتباط با فضای مجازی، در ارتباط با ماهواره، در ارتباط با عرض کنم که اینترنت، آموزش های لازم داده نمیشه. به خصوص حالا به طور خاص ما در ارتباط با دانش آموزان بحث تربیت رسانه است. امروز مهمترین مسئله ای که به هر حال ما وقتی احساس میکنیم که آسیب داریم میبینیم، مدرسه باید مجهز بشه به تخصص تربیت رسانه ای. باید اولیا رو همونطور که گفتن دائم کلاس بذاره آموزش بده. البته صدا و سیما هم تو این زمینه خیلی میتونه مؤثر باشه. یعنی بگن که همونطور که اگر به شما بگن فرزندتون رو اگر این وسیله رو بهش بدید سرطان میگیره، این اشعه داره، مبتلا به سرطان میشه. باید گفته بشه که اگه این وسیله اینترنت و ماهواره و گوشی موبایلم بدون هماهنگی بهش بدید دچار سرطان روحی میشه و فردا این دانش آموز جو وضعی پیدا میکنه که نمیتونید ازش به اصطلاح هدایتش بکنید.
پس مقدمه بر این قضیه خطا آگاه بخشی همون والدین است.
بله.
که اختیار کردن و در نحوه به کار گرفتن اون رو به اون دانش آموز و فرزند خودش بیاموزه
و مدرسه و مدرسه. یعنی واقعا هر دوی اینها باید بیشترین تأکید رو امروز نسبت به این وسایلی داشته باشن که اصلا با همین شدتی که من عرض کردم و راه هم داره. یعنی الزاماً راهش منع نیست. یعنی فرض بفرمایید ما توی خونه تلویزیون یه وسیله عمومیه، کامپیوتر هم یه وسیله عمومیه، پسورد نباید داشته باشه، مال همه اعضای خانواده است. موبایل هم همینطوره، نباید رمز داشته باشه، مال همه است. حتی این وسیله هم اگر که فرزند احساس کنه خب همه استفاده میکنن، دیگه اون بسترهایی که تو خودش کنترل میکنه و بعد آموزش هم آموزش داده بشه به پدر مادرش، آموزش داده بشه که با روش‌های معقول منطقی یا چون کار تخصصی از آن. باز تاکید میکنم که تو این زمینه خود آموزش پرورش خیلی مسئولیت داره. که آموزش بده، تربیت رسانه‌ای بکنه.
تشکر میکنم. چون هر وقت ما وقتی میبینیم که دانش آموزی دچار اعتیاد میشه چه برخوردهایی باید داشت؟ اشاره شد که اینها رو میشه برد در یک محیطهای متناسب به صورت ویژه تربیتشون کرد و بازپروری داشت، یا اینکه اینها رو در جمع پذیرفت. خب نمیشه گفت که حتما اون کسی که نخبه هست، حالا ما میگیم اون در بین آدمای عادی هم باشه و بعد اونها تاثیر بپذیرن، ولی این تاثیر اون برعکس دیگه، این برعکس تاثیر پذیری از اون امر منفی رو دارن. حالا چه کارهایی باید پیش گرفته بشه و نوع مواجهه با این افرادی که حالا آمار بیان میکنه تا 2-3% از دانش آموزا دچار این مشکل هستن، این رفع بشه و ما یه محیط مساعدی رو برای این افراد فراهم بکنیم و کمتر دچار آسیب بشن؟
ببینید، ما یه اصطلاحی در آموزش پرورش داریم، میگیم که اگر آموزش پرورش، اگر جامعه رو به یک درخت تشبیه کنیم، ریشش در خانه است، ساقش در آموزش و پرورشه،
بله،
و شاخه برگش و باروبرش در واقع در جامعه است.
بله.
رسانه هم که جناب علی اشاره فرمودید، به لحاظ این که با تصویر کار میکنه قطعا تأثیرش خیلی بیشتر و گسترده تره.
بله.
در ارتباط با دانش آموزانی که احیانا دچار اعتیاد شده باشن، واقعا نمیشه یک حکم واحد برای همه اونها صادر کرد.
بله.
قطعا ادامه حضورشون در مدرسه با اون اعتیادی که داشته باشن و تمایلی که نوعا ذاتا افراد دارن که دیگران رم همرنگ خودشون کنن که یک مقداری مثلا از اون بار گناهی که احساس میکنن کاسته بشه، قطعا ادامه حضورشون در مدرسه نیست. ولی بعد از اون که مراحل ترک اعتیاد فراهم شد، با عرض کنم آموزش هایی که داده میشه، با پیوندی که بین خانه و مدرسه میشه، ما دقیقا اعتقاد داریم این باید به آغوش کلاس برگرده، منتها با یک نظارت و با یک مدیریت و با یک هماهنگی بین خانه و مدرسه. در واقع ادامه معالجه ای در این ارتباط صورت بگیره و اون وقتی که میشه این همکاری بین خانه و مدرسه در واقع بتونه برای همیشه اعتیاد رو دور کنه. منتها گاهی اوقات هست که متاسفانه زمینه های اعتیاد بیشتر از خود خانه نشأت میگیره. و عرض کنم خدمت شما که خانه اون همکاری
خانه آسیب دیده
آسیب دیده تو قضیه. بنابراین باید این همکاری و این هماهنگی در ارتباط به وجود بیاد و حتی در ارتباط با رسانه هم در این ارتباط باید بشه. ما الان یه مشکلی که واقعا باش مواجه هستیم، علارغم تفاهم نامه هایی که بعضی از وزرا بین وزارت آموزش پرورش و رسانه ملی صورت گرفته، ولی هیچ وقت تحقق پیدا نکرده. چه اشکالی داره که اگر مثلا در شورای طرح و برنامه رسانه ملی یک جامعه شناس هست، یک روانشناس هست، خب یک نفرم از مسئولین آموزش و پرورش باشه که آسیب ها و خطرات و مشکلاتی که میشه مطرح کنه که او بتونه از در واقع زاویه رسانه ملی مطرح کنه و در واقع مدرسه هم از بعد آسیب شناسی مطرح کنه و هشدارهای لازم هم به خانواده داده بشه. ما متاسفانه این عدم هماهنگی ها و همسویی
نگاه بین دستگاهی و منسجم و یکپارچگی باید داشت. آقای فرشیدی، ما مشاوران داشتیم یه مدت، مشاوران نقش خوبی داشتن، اما ما نگاهمون هم اونجا باز همون که اشاره شد، فقط میگفتیم عمه تحصیل اگه میخوام مثلا کنکور اینو شرکت بکنم، یا تمام کتابی که در حالا مقطع فکر میکنم دهم بود دیگه در خصوص برنامه‌ریزی تحصیلی پایه دهم. خب چطور میشه که این ما به مشاوره اینقدر پایین دستی نگاه میکنیم؟ فقط عمه تحصیل است، حتی همون مشاورانی که عمه تحصیل رو در واقع هدایت میکردن میبینید مشاوره خانوادگی هم میدادن و حتی بعضی از والدین به اونا مراجعه میکردن. چطور میشه جایگاه مشاوره و نظام روانشناسی رو در آموزش پرورش تقویت کرد؟ به اینها بیشتر در واقع توجه بکنیم و نقش اونها رو پررنگتر داشته باشیم.
ببینید، خب آموزش پرورش خودتون میدونید تخصصی ترین و پیچیده ترین امر انسانیست.
بله.
و امر حکومتداریست. یعنی ما یک دستگاهی اگر کامپیوتری مثلا خیلی تخصصی باشه و افراد میگیم دست ندارید چون دورشو ندیدید. پیچیده تر و پیچیده ترین موجود روی زمین انسانه و کودک.
بله.
اما متاسفانه این نگاه بلند و عالی که در دیدگاه امام و مقام معظم رهبری هست در خیلی از مسئولین ما وجود نداره. در نتیجه یک کار ساده که معلمی یا مشاوره یا کار مدرسه یا کار نگه داشتن بچه هاست، ساکت کردن بچه هاست، این پیچیدگی های مسائل رو در نظر نمی گیرند. در نتیجه با فشار بودجه آموزش پرورش رو وادار می کنند که ساختارش رو کوچکتر کنه و عواملی رو که جایگاهش رو، چون کلاس اگر خالی باشه، الان ببینید تلویزیون دائم میگه کلاس ها خالیه، معلم نیست، اینا دیده میشه، اما اگر مشاور نباشه آثارش پنهانه.
بله.
و ساختارها رو محدود میکنن با فرمایش شما، به جایی که تقویت کنن معاون پرورشی هست میشه، مشاور هست میشه.
بله.
یعنی این چیزی که تأثیر عمیق تربیتی داره و بله. پیشگیرانه داره و به فرمایش دوستان خب به هر حال محرم راز مشاور در واسه و واقعا نیاز هست که به هر حال بیاد دانش آموز یک جایی که به اصطلاح با مشکلی مواجه شد گله کنه از پدرش مادرش و بعد ارتباط ها این مسائل قبل از اینکه پیچیده بشن، و بعد از اون طرف همونطوری که عرض کردم مراکز تخصصی در ستاد که اینها بروز باشند و تغذیه کنند مشاورین رو.
بله.
و آمار بگیرند از مشاورین در سراسر کشور، یه جنبندی هایی برسن به مسئولین هشدار بدن. اینا متاسفانه وجود نداره.
بله، تشکر میکنم. شنوندگان عزیز، برنامه هاشور رو میشنوید با موضوع آسیب‌های اجتماعی در مدارس. در این برنامه به خصوص موضوع اعتیاد رو با مهمانان گرانقدر برنامه بحث و بررسی نشستیم. خب جناب آقای حراتی، خاطرم هستش قبلا برنامه داشتیم به نام خانه و مدرسه. این مدار اون موقع هم دوره زمانی که ما خیلی خودمون کودک بودیم، خانواده بیشتر ارتباط میگرفتن. به نظر میرسه که ما همونطور که شما هم اشاره فرمودید تولیدات رسانه‌ای متعددی احتیاج داریم. با گسترش فضاهای جدید هم قاعدتا این موضوع رفع نمیشه و احتیاج پررنگتر هست اگه کمتر نشه. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ این تفاهم نامه هایی که میفرمایید حالا نوشته میشه به عمل گرفته نمیشه. ما برای اینکه حالا بتونیم اشاره میشه ما بتونیم قرارگاه آموزش پرورشی، قرارگاه تعلیم و تربیت در کشور داشته باشیم که به عنوان یک امر حاکمیتی به این توجه بشه. چه راهکارهایی شما پیشنهاد میدید؟
ببینید در ارتباط با موضوع، اولا ما یک معضل بزرگی که در کشورمون داریم اینه که متاسفانه بودجه آموزش و پرورش چیز حدود مثلا فرض کنید 13% بودجه عمومی کشوره. بله. البته این در صورتی است که تخصیص پیدا کنه. در حالی که در دنیا و در کشورهای پیشرفته این در واقع 35% بودجهشون رو تشکیل میده. یعنی در کشورهای پیشرفته دنیا در کشورهای پیشرفته دنیا بعد از امنیت مسئله مهم و کلیدیشون آموزش پرورش.
بله.
وقتی آموزش پرورش اونچنان دچار کمبود اعتبار و تنگنا میشه که مربی امور تربیتی رو میبره تو بخش آموزش، کتابدارم میبره تو بخش آموزش، معاون پرورشی مدرسه رو برمیداره میبره تو بخش امید، یعنی کسانی که سنگرهایی در این ارتباط دارن که در سایه این سنگرها بتونن اون ارتباط رو راجع به مسائل آسیب‌های اجتماعی و آسیب زدایی انجام بدن، عملا سنگرشون تبدیل شده به آموزش. و حتی اگر بگیم ما وزارت آموزش پرورش، گاهی اوقات تبدیل میشه به وزارت آموزش.
بله.
سخنی به گزاف در این ارتباط عرض کنم خدمتون که مطرح نکرد.
بله.
البته این مفهومش این نیست که ما در این حال این کار نمیم، چون ما گاهی اوقات هم وقتی دوچار یک سری تنگناها و مشکلات اعتباری و بودجه قرار میگیریم باید از یک راه‌های میانبر استفاده کنیم. مثلا مشاور که جناب علی اشاره فرمودید.
بله.
من اعتقادم اینه که خب ما یه مشاور خاص داریم که در واقع با اصول روانشناسی، جامعه شناختی، در واقع فرهنگ
شخصیت.
و شخصیت.
بله.
همه اینا آشناست.
بله.
ولی ما باید بقیه پرسنل رو به ویژه مربی و به ویژه معلمان رو در واقع یک آموزش‌های مشاوری عام بدیم.
مشفق دانش آموز.
بله.
باشه.
بله. در واقع به یک نحوی سنگ صبور دانش آموز باشن.
بله.
و بعد بتونه یک سری از مسائل خود معلم حل کنه. اگر دید نه دیگه در از حیطه او خارج هست، اون وقت مثلا با مشاور بده. ولی اینقدر تعداد مشاورانمون کم و اندک هست که پاسخگو نیست. اما این مسئله که جناب علی دارید مطرح میکنید که چه میشه کرد که این مسئله خانه و مدرسه مثلا در رسانه ملی قوی تر بشه، این همکاری ها و هماهنگی ها بیشتر صورت بگیره در ارتباط با قضیه، این در واقع باید یه جایگاهی، یک فرماندهی، یک قرارگاهی باشه که باز برمیگرده به همون شورای عالی تربیت که در واقع این امکان که من حتی عرض میکنم که اگر حتی شورای عالی تربیت هم یه وقتی نمیخوان تشکیل بدن، حداقل این کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرنگی رو تقویتش کنن،
توسعهش بدن. رئیس نداره چند وقتی.
بله. متاسفانه که اینا بتونن این هماهنگی رو در این ارتباط به وجود بیارن.
نه.
و قطعا این تفاهم نامه ها هم نیاز به یک سری پیگیری مستمر داره و باید واقعا با توجه به محدودیت هایی هم که از نظر اعتبار رسانه ملی داره، بالاخره آموزش پرورش هم در حد امکاناتی که داره بتونه یک ظرفیت هایی رو در این ارتباط به وجود بیاره. منتها ببینید واقعا اینقدر الان مسائل و مشکلات و تنگناهای مالی برای دو دستگاه آموزش پرورش و رسانه ملی زیاد هست که تمام ذهن و فکر اینها رو مشغول کرده که چگونه بتونن مثلا حقوق حقوق پرسنل رو در این ارتباطه. لذا وقتی این فشارهای اقتصادی یه مقداری به وجود میاد، نوعاً یک سری از مسائل دیگه به حاشیه رانده میشه. ولی اگر اون شورای عالی تربیت در واقع به وجود بیاد، در اون ارتباط یه تقسیم وظایفی بشه و همکاری هایی رو در این ارتباط صورت بگیره و واقعا بتونن در واقع این دو تا دستگاه با هم تفاهم کنن و اون مصوبات تفاهم نامه هایی که دارن اجرا کنن، باور کنید بسیاری از مشکلات قابل حل و رفعش هست.
آقای فرشیدیم، شما سابقه در واقع وزارت دارید، این بحث مدیریت و بودجه واقعا باید به چه شکل باشه؟ آیا ما باید بیاییم اون مواردی که حالا فکر میکنیم، حالا ممکنه که اگر میخوایم حذف کنیم بر اساس یه مطالعه یا پژوهشی باشه که ببینیم ما نقش نداره واقعا حذف کنیم، ولی مدیریت بودجه بیان میکنه که ما به جای اینکه بخوایم ابتدا بعضی از محورها رو حذف کنیم یا ردیف‌ها رو حذف کنیم، میتونیم اون رو سرشکن کنیم، بعضی از مثلا بودجه ها رو کاهش بدیم، اما در این حال حتی اگر کاهش بودجه خیلی جدی هم داشته باشه، بعضی ارکان رو در حد کمی بضاعت خودش هم حفظ بکنیم. چرا این نگاه در آموزش وجود نداره؟
مسئله آموزش فراتر از این مسئله که شما میگید، یعنی آموزش به همون حد اقل های